بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شورگشتی، مکاسب دو جلد دو صفحه 237 و کذا تعدیل العلامه فی ما تقدم من دلیله.
و کذا تعلیل العلامه فی ما تقدم من دلیله و ان الخراج حق لله اخذه غیر مستحقه و این نهازه لا یا نافی امضاء شارع لبزل جائر ایاه و کیفشا کما ان للامامه ان یتصرف فی مال کیفشا. محقق ثانی در آخذین خراج از سلطان استحقاق رو شرط میدونه. استحقاق به اون معنا که دیروز ذکر شد، چون دو دلیل مطرح کرده برای شرطیت استحقاق. یکیش دیروز بحث شد، تمسک به روایت حضرمی. دلیل دوم ایشون تمسک به تعبیر علامه است. علامه عبارتی داشت قبلا مفصل بحث شد، میگفت الخراج حق لله اخذه غیر مستحقه. سلطان جائر خب حق اخذ خراج نداره، میگفت این کاری نیست که بخواد خراج بگیره، ولو خراج واجبه بر مستعمل ارز خراجیه، خراج واجبه باید بپردازه، اما جائر کاری نیست که بخواد خراج رو بگیره. اخذه غیر مستحقه، این تعبیر تو کلمات علامه بود، ایشون به همین تعبیر اخذ کرده. محقق ثانی از این که علامه تعبیر کرده اخذه غیر مستحقه، معلوم میشه در آخذ خراج استحقاق شرطه. خوب دقت کنید، الخراج حق لله اخذه غیر مستحقه که جائر باشه. ایشون برمیده از این تعبیر علامه فهمیده میشه در آخذ الخراج استحقاق شرطه. حالا یه وقت آخذ الخراج سلطان از مستعملین ارز، یه وقت آخذ الخراج همونایی هم که یارانه میگیرن از سلطان، اون خراجاتی را او گرفته میده به مردم، کسانی میگیرن باید استحقاق داشته باشن. این دلیل دومه ایشون. خب اشکال اینه که اولا این تعبیر تعبیر علامه است، تعبیر علامه که دلیل نیست. آره اینو شیخ نفرموده، چون تعبیر علامه اینجور تعبیر کرده، این دلیل و شرطیت استحقاق در آخذ الخراج اول کلام. ثانیا فرق بین ما نحن فیه و اونجا، البته قبول داریم سلطان جائر غیر مستحق للاخذ، کاره ای نیست که بخواد خراجات جمع آوری کنه، اون نه ولایت داره نه وکالت داره. پس اخذ خراج برای او جایز نیست، حرام بود برای او اخذ، ضامن بود، اینا رو همه رو قائلیم درباره او. اما اشکال اینه که چه مانعی داره اخذ او که غیر مشروع بود به عنوان اولی، اما تنفیذ شده للمسلمین للشیعه، به نفع شیعه تنفیذ شده. حالا که به نفع شیعه تنفیذ شده، برای همه تنفیذ شده باشه، حتی غیر مستحقین. خیلی دقت کنید، این دو مطلب مانع الجمع نیست. از یک طرف سلطان جائر نه ولایت داره نه وکالت داره، حق اخذ خراج نداره، اما خب علی حال اینا مسلطن دیگه، زور دارن میگیرن خراجات. ائمه ملاحظتن لشیعه تنفیذ کرده از جانب شیعه، که اگر اینا خراجات را شما گرفتن شما برای او ذمه میشید، و اگر همین خراجات رو اینا گرفتن دوباره تزریق به جامعه میکنن شما بگیرید، حلال براتون. اینا خب ثابت شد در این منطقهش که تحلیل کردن برای شیعه اخذ خراج را از سلطان جائر غیر مستحق للاخذ، این تحلیل حتی برای غیر مستحقین هم باشه، اینا که قابل جمعه. البته در درجه اول گفته خوبی تعبیر علامه است، توسط به تعبیر علامه برای اثبات یک شرطی در ناحیه آخذین خراج از سلطان که درست نیست. بذار این دو دلیل رو رد کنیم. فهمت و کذا ما همچنین مثل دلیل قبلی باز دچار اشکال تعلیل علامه در ما تقدم من دلیلهی، تعلیل کرده بین که الخراج و حق لله اخذه و غیر مستحقی، و حقیق ثانی به همین کلمه اخذه و غیر مستحقی تمسک بکنه. میگه ببینید علامه سلطان را غیر مستحق اخذ معرفی کرده، او حق اخذ نداره چون استحقاق نداره، جایز نیست برای او اخذ، حرام برای سلطان جائر خراجات را بگیره چون او حق اخذ نداره. بنابراین معلوم میشه اخذ الخراج یجوز لمن له استحقاق الاخذ، این تمسک کلام الله دیگه، تقریب رو نمیگه، تقریب همین است که عرض کردیم. خب این دو اشکال داره، اولا این کلام علامه است، تمسک به کلام علامه، نه تمسک به آیه است، نه تمسک به روایته، نه تمسک به اجماعه. اشکال دوم اینه که عیبی نداره، قبول بکنیم حرف علامه به جا، سلطان حق اخذ نداره لذا حرام برای او اخذ، وقتی استحقاق اخذ نبود خود اخذ میشه حرام تکلیفی. اما چه مانعی داره؟ همو که این اخذش لشیعه تنفیذ شده، برای کل شیعه تنفیذ شده باشه. بگیم خراجات رو که اینا میگیرن بعد تزریق به جامعه میکنن، حالا فرض کنید یارا نمیدن، همه میتونن بگیرن، حتی اون کسانی که جزء مصالح المسلمین هم نیستن، نه قاضی هم نه مرزبان هم، بالاخره میگفتیم خودشون هم و کار شخصی خودشون روز تا شب، هزینه کردن منافع اراضی خراجیه در اونا، هزینه کردن در مصالح المسلمین صدق نکنه، در این حال تنفیذ شده باشه، تحلیل شده باشه. و این نهازا لا یا نافی، میگه این فرمایش علامه منافات ندارد، یعنی قابل جمعه، با امضاء شارع بذل جائر را ایاه اون خراج را کیفشا هر جور خواست، یعنی ولو جائر این خراجات رو گرفته تزریق به جامعه که میکنه، حتی به افرادی میپردازه این خراج را که هیچ کار اجتماعی بار اجتماعی رو به دوش نمیکشن، که جز مصارف درآمد اراضی خراجیه محسوب بشن، درآمد اراضی خراجیه باید صرف مصالح المسلمین میشد، میشه به قضات داد، میشه به مرزبان ها داد، کسانی بار اجتماعی رو به دوش میکشن اینو از اون طریق اداره بشن. اشخاصی که صبح تا شب مشغول کار خودشونند، کار اجتماعی به دوش ندارن، اینا مستحق نیستن، اما در این حال تنفیذ شده باشه این مانع تل جمع نیست، اینا که به اینا تحلیل شده باشه. کما ان للامام ان يتصرف في بيت المر كيف شاء. میگه راجع به امام معصوم، راجع به حاکم شهر، شما محال میدانید که امام معصوم خراجات را که میگیره از مستعملین ارض بعد به همه بپردازه؟ محال که نیست. چه به کسانی که بار و مسئولیت اجتماعی دارن، چه افرادی که اشخاص حقیقی هم. فن استشهاد به تعلیل مذکور فی روایت المذکوره و تعلیل مذکور در کلام علامه، استشهاد به این دو بر اعتبار شرطیته، شرطیت استحقاق آخذ به شیء من بیت المال، استحقاق داشته باشه شیء من بیت المال، که استحقاق رو معنا کردیم دیگه، هم دیروز هم کمافر. این استشهاد اونجوری که در الرساله الخراجیه محقق کرکی است، این محل و نظره. ثم اشکل من ذالک تحلیل زکات المأخوذ من لکل ده. خب تا الان بحث سر خراجات، اراضی خراجیه، دست مستعملین اراضی این خراجات رو سلطان جائر میگیره بعد میپردازه، آیا گیرندگان استحقاق درشون شرطه یا نه؟ خب بحث شد تو صفحه قبل، فرمود فالحکم، سطر آخر صفحه قبل، فالحکم به نفوذ تصرف الجائر على الاطلاق في الخراج مشکل. حالا فهمید اشد و اشکالن مسئله زکواته دیگه، در زکات که قبول داریم زکات مصارف خاص داره. سلطان جائر زکوات را جمع آوری میکنه، بعد این زکات ها را یارانه میده به اغنیا که نه جز عاملین علی الزکات هم، نه سبیل الله حساب میشه، نه فقیرن، جز اصناف زمانیه نیستن. بگیم جایز اخذ. ثم اشکل من ذلک، مشکلتر از نفوذ تصرف جائر در خراج مطلقا، نفوذ تصرف جائر در زکات مطلقا، مشکل تر از او این تحلیل و زکات المأخوذ من الجائر لکل احد. زکاتی که از جائر اخذ می شود، این جائر زکات را جمع کرده بعد حالا تزریق میکنه به جامعه، دیگران از جائر اخذ میکنن، این حلال باشد برای هر کسی، هر کسی، یعنی حتی کسانی که جز اصناف ثمانیه هم نیستن. کما این که این تحلیل ظاهر اطلاق فقه هاست، القول به حل اتهاب ما یؤخذ به اسم زکات، ما یأخذه الجائر به اسم الخراج و المقاسمه و الزکات، یحل قبضه منه حتی بالاعطاء بلا معاوضتن. اینا داشتیم قبلا، این تعابیر بود. میگه این اشکالش از مسئله خراج بیشتره، چون در مسئله زکات دیگه همه قبول دارن که زکات مصارف ویژه داره. مثل مسالک این تمام. حالا شیخ ببینید، شیخ مطلب رو با تردید رها میکنه. محقق کرکی دو دلیل آورد که در آخذین خراج من الجائر استحقاق و شرط کنه، چون دو دلیل محقق رو نپذیرفت، اما اطلاق رو هم نپذیرفت. تو صفحه 36 فرمود حکم به نفوذ تصرف مطلقا مشکل است، راجع به زکات فرمود اشکله. اگر مشکل شد، اگر اشکل شد، خب باید به قاعده عمل کنیم دیگه، قاعده حرمت بود، و این کان مختزل قاعدت تحریم، غیر مستحقین حق اخذ ندارن، نه از خراجات و زکوات به طریق اولا. اگر مشکل شد، اگر اشکال شد، یعنی مردد موندیم، خب قاعده مرجعه، مختصر قاعده تحریم بود، حل قبض ما یأخذه الجائر من الخراج و المغاصبه و الزکات خلاف قاعده بود، حل قبض از او. بعد دو قدم متیقنش بسنده کنیم. حالا فهمت مثل البته محقق ثانی هم محکم حرف نمیزنیم که نه دلیل داریم به شرطیت، اما دلیل بر اطلاق هم نداریم، هم اطلاق کلمات الفقها ها، هم اطلاق الاخبار، نه مشکل باشه. بفهم
شاید لازم باشه نفس اکثر بیا چون زمان صدور این روایات معمولا شیعیان در معرض حکومت و اداره جامعه نبودن که اخذ خراجات بخواد برای اینها چیز باشه، مصلحت جامعه باشه، نه از مواد کشور لشکری نبودن ایشون غالبا.
خب حالا بیش کدوم نباشه فقر که هست، چون گفتیم کون و شخص من الفقرا این خودش از مصالح المسلمین میشه. بذار جلسه این جلسه گذشت، نه جلسه قبل، آخرین جلسه قبل از تعطیلات، ما استحقاق رو فقر معنا بگردیم. حالا این جلسه گفتیم باید توسعه بدید، جلسه دیروز گفتیم باید توسعه بدید، اما فقر که هست، حالا بله البته نوعا در مسندها نبودن، بعدم مسندها فقط مسندهای حکومتی نیست، بالاخره ممکنه شیعیان هم در مثلا مرزبانی ها بودن، معذب بودن، آخون بودن. بفل مسالک آخرین مطلب در این تنبیه عبارت شهید در همین راستا، باید عبارت شو بخونیم، شهید در همین راستا راجع به مسئله شرطیت استحقاق، عدم شرطیت استحقاق در آخذین چی فرموده، دقت کنید. بفل مسالک فرموده انهو شان این است یشترط و ان یکون صرف الجائر لها. ابتدا راجع به زکات بحث میکنه، ببین شیخ انصاری اول راجع به خراج بحث کرد، از آخر اومد راجع به زکات. شهید اول راجع به زکات بحث میکنه، بعد راجع به خراج. فرمود انهو شان این است یشترط ان یکون صرف الجائر للزکات على وجه آن. علو بچه هل معتبر انده. خب خود عامه هم برای زکات مصارف ویژه قائلند. خب دیگه صریح آیه است، اگر جائر زکات رو گرفته مصرف میکنه به غیر وجه معتبر انده هم، یعنی آورده زکات رو به تو میده که نه فقیری، نه مسکینی، نه ابن سبیلی، نه عاملی، نه علی زکاتی، هیچ کدوم نیست، او نباید بگید یشتر تن یکون از صرف جائر زکات را علا وجه هل معتبر اندهان به حیث لا یعد جائر اندهان اندال آمه قاسبن. خود اونا هم اگر سلطان جائر زکات رو بگیره در غیر مصارف خرج بکنه، این رو میگن سلطان قاصد. از یمتن الاخص منها اندهم ایزن، این منها یعنی جائر قاصد. ببینید اون ولایت اون معنای که شیعه قائل برای امام، اینا برای هیچ که قائل نیستن. دار نکنید اون اولی دومی سومی رو، اینا ولی مطلق، اینا ولایت اصلا براشون معنا و مفهوم نداره. همونا رو هم محدود به سر حدود میکنن، لذا خیلی فاصله دارن تو اونی که هست. شیعه اگر قائل به ولایت حتی بر انفس النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، که همین معنا رو در امام قائلیم، رو حساب درکیست که از حقیقت امامتو ولایت داری. اونا حالا بگیم به این درک نرسیدن، فاصله دارن باید زهره، هیچ که ولایت قائل نیستن. اونا میگن اگر از این قلم رو به معین پارو فراتر بگذاره قاسبه، جائر سلطان قاسبه. از یمتنع الاخص من الجائر یمتنع او یعنی جایز نیست، ممتنع شرعی، ممتنع از اخص از جائر قاسب اندهم ایزن، یعنی فقط شیعه نیست که جائر قاسب را نامشروع میدونه، سلطان قاسب را نامشروع میدونه، خود اونا هم اگر سلطان پاشو از گریمش دراستر کنه نامشروعش میدونن. سلطانی که زکوات را بگیره خرج غیر مصارف مقرره شرعی بکنه، اونا او رو قاسب میدونن، اخذ از او را ممتنع شرعی میدونن، ممتنع شرعی همون حرام غیر جایز. ثم قال، ببینید تا اینجاش الان چی گفت شهید؟ شهید در حقیقت تا اینجا استحقاق رو در اخذ زکات از سلطان شرط کرد، تا اینجاش این شد دیگه. شهید البته راجع به زکات نه راجع به خراج، چون اون لها ها برمگده به زکات به عبارت شهید، ایشون تو الان در اخذ خراج زکوات از جائر استحقاق رو برای آخر شرط کرده تو الان. ثم مقال
به استحقاق اندهون
خوده
گفته
اندهون
دیگه
علاوه بشه هر معتبر اندهون، حالا قدر متیقنش میگیم اندهون، قدر متیقنش. ثم مقال در ادامه میگه ممکنه بگیم استحقاق شرط نیست و یحتمل الجواز مطلقا، احتمال دارد بگیم جواز مطلقا، جواز اخذ زکات را از سلطان جائر اگر داره به تو میده بگیر، ولو جزء مصارف زکات نیستی. نظرن الى اطلاق نص و الفتوا، اطلاق نص و الفتوا همون سطر چهارم صفحه 36 شبیه تعبیری است که محقق کرکی داشت، سطح چهارم صفحه 236 محقق کرکی فرمود اطلاق الاخبار والاسحار، که خب شیخ تحلیل کرد اونجا اخبار مراد کدوم اخباره، نظرن الى اطلاق نص که میشه اخبار و فتوا که میشه اصحاب. یکی میگه ثم مقال اینجور، یعنی دیگه هرچی راجع محقق کرکی گفتیم راجع بیشون هم میگیم. قال، خب تا اینجا بحث شهید راجع به زکاته، از اینجا فهمد این همین مطالب در خراج مقاسمه هم هست. ثم مقال و یجی و مثل حروف المقاسمه فهم و خراج، مثل همین مازوکر در خراج مقاسمه هم میاد، یعنی اولا ممکنه بگیم یشتره تو هم یکون الاخذ مستحق، ثانیا ممکنه بگیم یحتمل الجواز مطلقا نظرا الى اطلاق النص والفتوا، فان مصرفهما بیت المال، مصرف خراج و مقاسمه بیت المال، بیت المال هم که میدونید معدل مصالح المسلمینه، پس هر کجا میخواد هزینه بشه باید پای مصلحت المسلمین در میان باشه. ولهو ارباب مخصوصون اندهم ایزن، اندهم یعنی نه فقط نزد ما، ایزن که میگه نه فقط نزد ما، خود اونها هم برای بیت المال ارباب مخصوصون قائلن، بالاخره افرادی که یک بار اجتماعی رو به دوش دارن و هزینه کردن بیت المال در اونجا هزینه کردن بیت المال دل مسلمین حساب میشه، حقوق مرزبان ها رو دادن، حقوق قضات رو دادن، امثاله ساختن مثلا جاده ای پلی کارهای عمومی بیت المال با صرف اینا بشه.
خراج از مقاسمات رو چیز نمیدونم، درسته؟ یعنی جایز میدونم هر چقدر خواست
خب حالا ایشون الان تعبیرش اینه، میگه یجیع و مثل این مازوکیت در زکات در خراج و مقاسمه. چطور یجیع و فعند مصرفه هما بیت المال بلهو ارباب مخصوصون اندهام ایزن اندهام، هم همینجوره که اشخاص ارباب مخصوص داره، مستحقین خاص داره. بنابراین اگر سلطان جائع خراج رو گرفته، این خراج رو هدیه میکنه به من که هیچ بار اجتماعی رو به دوش ندارم، صرف کردن سلطان خراج را در مورد من صرف کردن در مصالح المسلمین نیست. ممکنه بگیم لا یجوز و اخذ، استلقاح شرط و ادامهش هم میاد دیگه، و یحتمل الجواز مطلقا نظرن الى اطلاق نص و الفتوه. بازم اون اشکالی که شون بر تعبیر محقق ثانی داشت از صفحه 236 اینجا میاد. از سامن آخرین تنبیه بحث موضوعیه، دقت کنید، حالا بحث حکمی بود. یجوز و
نظر شیخ الان چیشون دونه
تاید؟ شیخ مطلب رو به صورت مشکل و اشکال رها کرد. اگر اینجور رها شد بعد رجوع به قاعده بشه، رجوع به قاعده که شد بعد اقتصار و قدر متیقن بشه و امکان مختزر قاعده تحریم هم، یعنی غیر مستحقین قاعدتا حرام اخذش کن
یا اخذ کنن به مصرفش بشه.
علای حال اخذ برای خودشون، یا وقتی اخذ خودشون نبیده برای خودشون، اگر هم اخذ کردن بالاخره باید یا رد به حاکم شرع بکنن یا ملک خودشون نه.
رد کردن ظاهر اطلاق اصحاب بنام برای ندارم، درستشون
طرف قاعده اطلاق اصحاب هم آخر باید یا برگرده به اجماع یا برگرده به حکم عقل که مبنای نداره. صرف اطلاق اصحاب اگر باشه برگشته به اجماع نکنه، برگشته به عقل نکنه، ارزش نداره. تا اینجا بحث حکمی بود، بحث حکمی بود یعنی این یجوز و ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه یجوز و قبضه منه و ان کان مقتضی القاعده تحریمه. این مطلب تا الان چکشکاری شد. حالا از اینجا بحث اینه که این خراج و مقاسمه مالیات، مالیات از اراضی خراجیه دیدیم. اراضی سه قسمه، دقت کنید، کل کره زمین از سه قسم خارج نیست. یک سری اراضی ملک اشخاص حقیقیه، مثل زمین یک ملک شماست، ملک زیدی، ملک عمرو. یک سری اراضی اراضی خراجیه است. اراضی خراجیه خواهد آمد در این تنبیه که سه شرط داره، هم کبراش رو بیان میکنه، هم صغراش رو تا حدودی بیان میکنه که حالا نمونه هاش کجا میشه، که خواهد آمد سرزمین عراق قدر متیقن اراضی خراجیه است که محدوده هاش هم تو اواخر مشخص کرده از جانب مرز ایران عراق کجا از کجا شروع میشه، منطقه اراضی مفتول انور اواخر همی تنبیه اینا صورت صغروی بیان شد. پس یک سری اراضی اراضی اشخاص حقیقیه که معلوم، یک سری اراضی اراضی خراجیه است. اراضی خراجیه سه تا شرط داره که در اینجا بحث میشه. معدای اینا میشه انفال، میشه ملک امام، هر چه ذریع قد دو قلم رو نباشه جز انفاله. انفال هم که لل امام مطاب من حیث انه امامون، اینه به اصطلاح ملک امامت، ملک ولایت،
شخص
نه شخصیت. امام یک سری املاک شخصی داره، خریده یا به ارث رسیده، یا یک سری املاک شخصیتی داره که انفاله. کل اراضی از این سه قسم خارج نیست. اراضی خراجیه یک از این سه قسم بود. در این تنبیه اراضی خراجیه مشخص میشه چی هست. سه تا شرط داره عرض بخواد از خراجیه باشه. یکی این که این عرض ابتدا دست کفار بوده، حالا افتاده دست مسلمین، یا از طریق جنگ و غلبه که میشه مفتوح ان وطن، اینکه از طریق صلح، منتها صلح خواهد آمد، صلح انواع مختلف داره، مصالحه صورت گرفته بین کفار و بین امام معصوم، مصالحه الا ان تكون الارض للمسلمين، چون مصالحه گاهی به این نحوه که ارض الا ان تكون الارض للامام، او ارض میشه ارض انفال، ممکن اراضی کفار مصالحه صورت گرفته با مسلمین که جنگ نکنن، اما اراضی للامام باشه، اونا جز انفال باشه، گاهی مصالحه میکنن اراضی برای خود کفار باشه، متو جزیه بدن، بهش میگن اراضی جزیه، یا صلح میشه الان تکون الارزل مسلمین، عمومات عدل صلح همه رو میگیره. البته این صلح به چه رقم باید واقع بشه، اینا دیگه در اختیار امام معصوم در اصل حضور، چون اراضی خراجیه تو اصل حضور فقط تصویر داره تحققش. میگیم چرا؟ پس یک شرط این که این ارض فتح شده باشد انوطن، یا فتح شده باشد صلحاً علا ان تکون الارض للمسلمین. یک شرط دوم اینه که این جنگ یا اون صلح با رضای امام معصوم صورت گرفته باشه. اگر جنگی در گرفته بدون رضای معصوم و فتوحاتی در پی داشته، اون اراضی جز اراضی مفتوح انوان نیست. حالا در باب جهاد حکمش معلوم میشه، حکمش چیه؟ این قید دوم، اذن امام، رضای امام. قید سوم اینه که اون ارض مفتوح انوطن یا مفتوح صلحن حین الفتح و صلح محیات باشه، نه مبات، اگر مبات باشه جز انفاله. با این سه شرط میشه از ارض خراجیه. اینی که از اول بحث بکردیم، اگر از اراضی خراجیه سلطان خراج بگیرد، خراج رو بعد تزریق به جامعه کند، یجوز و برای جام مردم اخذش، این بحثایی شد، همه مربوط به این رقم زمین هست. حالا اینا صغراش کجا میشه؟ اینقدر بحث کردیم موضوع داره. اگر اراضی انفال رو حکم اراضی خراجیه براش قائل باشیم که بحث شد دیگه، خب بله موضوع خیلی داره، بر کشوری قالب اراضی دست حکومت دیگه، دست حکومت هاست. موضوع خیلی پیدا میکنه. اما اگر مثل شیخ انصاری که انفال رو حکم اراضی خراجیه براش قائل نبود، اونجور قائل باشیم مصداقش کم میشه. حالا خواهد آمد سه صفحه بعد اشاره میکنه، سه صفحه چهار صفحه بعد به تفصیل بحث میکنه، سرزمین عراق صغرای اینه، اراضی خراجیه است. خواهد آمد بنابر احتمال قوی کل عراق جز اراضی مفتوح الانوی و مفتوح سلحن علا ان تکون الارض للمسلمینه، و شرایط سگانه هم بوده. این اگر فرق شده ولو در زمان خلفا، اما به رضای امام معصوم بوده، حتی بر طبق بعض نقل ها حسنین سلام الله علیه ما در فتح عراق بودن. حالا اینا میاد کدوم مناطقش؟ محیات بوده حال فتح، اینا بیان میشه با توجه به روایات و نقل مورخین. لذا کل ارض عراق بشه ارض مفتوح انوطن یا مفتوح صلحن، که اگر اینجور شد حتی در زمان غیبت اراضی دست هر کی باشه باید مالیات بده، باید مالیات بده به حاکم شهر که فقیه جامع شرایطه. خرید و فروش این اراضی فقط تبعاً للآثار جایزه. یعنی ساختمان اگر مال کسی است، اشجار اگر مال کسی است، به تبع اونها اراضی قابل خرید فروشه، اگر قابل خرید فروش نیست. حالا اینا میاد عبارت ببینید، از سامن این نکون الارض خراجیه به حیث یتعلق به ما یؤخذ منها، ما یؤخذ منها هم خراجه، به جوری تعلق بگیرد به آنچه که اخذ میشود از اون اخذ، که خراج مقاسمه باشه، تعلق بگیرد ما تقدم من احکام الخراج و المقاسمه، که ما یأخذه الجائر یحل قبضه منه. ان کون الارض خراجیتا یتوقف علی امور ثلاثه. الاول کون الارض مفتوحتا عنوتا شرطا غلبتا، یعنی جنگی در گرفته باشه، مسلمین غلبه کرده باشن، اراضی رو فتح کرده باشه، یا اگر جنگی نبوده صلح بوده، اما صلحن یعنی مفتوحه باشد صلحن. اما صلح چند رقمه؟ گاهی مصالحه واقع شده، یعنی کفار حاضر شدن اراضی رو واگذار کنن و جنگی در نگیره، اما اراضی رو واگذار کنن، مفاد صلحنامه چی بوده؟ آیا اراضی ملک للامام باشه؟ اون نه، اون جز اراضی خراجیه نیست، جز انفاله. یا مقرر شده اراضی للمسلمین باشه، اون میشه جز اراضی خراجیه، چون ادله صلح شامل همه اینا میشه، عمومات صلح هر رقم مصالحه رو شامله. ممکنه صلحشون به این نحو باشه که اون ارض برای خود کفار باشه، اونتا جزیه بدن به مسلمین، که تعبیر میکنن به اراضی جزیه. ذات صلحن رو قید میاره، صلحن الا ان تکون الارض للمسلمین. اما اگر صلح بر این بوده که ارض للامام باشه، او جز اراضی خراجیه نیست، جز انفاله. از ما عداها یا ما عداهما، اگر ما عداهما باشه برمیگرده به ما عدای ارض مفتوحه انوطن، او صلحن الا ان تکون الارض للمسلمین. ما عدای این دو، ما عدای این دو لا خراج علیها، چون ما عدای این دو چی میشه؟ یکی اراضی شخصی میشه، یکی انفال میشه، معدا میشه اینا دیگه، قسم رابعی نداریم. معداش که این از اراضی شخصی مردم میشه و اراضی انفال میشه، اونا که خراج نداره. اگر معداها باشه نسخه، این از ما اداها تعلیل میشه برای اینکه چرا قید الا ان تکون الارض رو آوردیم. دقت بکنید، اگر ما اداها باشه، این از میشه تعلیل برای این الا ان تکون الارض. این الا ان تکون الارض رو چرا آوردید؟ چون ما ادای این، ما ادای ارض مفتوحه صلحن الا ان تکون الارض ارض المسلمین، معاداش میشه چی؟ میشه ارضی که فتحت صلحاً علا ارض الامام، او که خراج نداره، او جز انفاله. یا علا ان تکون ارض الکفار، خب باز ارض که خراج نداره، جزیه مال رؤوسه، میگه سرانه باید اینقدر هر نفری برید، باز خراج نداره. نعم لو قلنا، قبلا بحثی شد که آیا انفال، که خب سلطان جائر نه، اینه که عرض کردیم خودش رو مصداق اولوالامر میدونه، مقهرن انفال رو بعد از پیغمبر در اختیار خود قرار میده، میگه انفال باید در اختیار من باشه چون من اولوالامرم، مصداق اولوالامرم، وقت انفال رو واگذار میکنه به این و اون، خراج میگیره. قبلا بحث شد آیا خراجات جائر از انفال میگیره، حکم خراجات اراضی مفتوح الانوان، اراضی مفتوح الصلحن الا ان تكون ارض المسلمين، حکم این رو داره یا نداره؟ شیخ مایل به عدمش بود، میگه اگر قائل باشیم بین که اراضی انفال هم حکم اراضی مفتول انفال رو داره، خب دیگه خراج محفوظ از اراضی انفال هم باز یجوز و قبض حول المسلمی. نه لو قلنا به ان حکم ما یأخذه الجائر من الانفال، ما یعنی مالیات خراج، خراجی را که جائر از انفال میگیرد اگر قائل باشیم، لو میاره چون خود ایشون مایل به نفیش بود، حکمش حکم ما یأخذه الجائر من ارض خراج، این همونجوری خراجات محفوظ از اراضی خراجی حلال است برای شیعه اخذ کنه از جائر، خراجات محفوظ از اراضی انفال هم همچنین. اگر این رو قائل باشیم دخل ما یثبت کونه من الانفال فی حکم الارض الخراجیه، داخل در حکم میشه، البته موضوعا دو تاست، اما حکم اراضی خراجیه رو داره، حکم او رو داره، یعنی یجوز و قبض و ما یأخذه الجائر به اسم الخراج و المقاسمه من الانفال، داخل می شود ما یثبت کونه من الانفال، البته اراضی که بدانیم از انفاله، یه وقت هست ارض معلوم نیست آیا از انفال یا از اشخاص حقیقیه، میشه مال مجهول المالک، اونو بعدن اشاره میکنه بزن که ما یثبت داخل در حکم ارض خراجیه می شود، موضوعا خارج هم حکم هم حکم او داره، هر چی بحثای قبلا گفتیم راجع به اونم میاد، ما یأخذه الجائر من الخراج و المقاسمه یجوز قبضه منه، حالا این خراج و مقاسمه از اراضی خراجیه میگیره، از اراضی اطفال میگیره، بنابراین مبنا
منشأ
این تمام بله
منشأ
این قبلا خوندیم تو تنبیه ثالث بود تو جای خاطرمه، تنبیه ثالث ببینید صفحه 225 صفحه 225 منشأ فرمایید اینجاست صفحه 225 همون 3 سطر اول، چرا ادعی تعمیم داده بودن به اراضی انفال؟ میگفت ان ظاهر الاخبار، میگفتیم مثل روایت حضرمی، روایت اسماعیل ابن فضل و اطلاق الاصحاب حل الخراج والمقاسمه المأخوذین من الاراض التي يعتقد الجائر كونها خراجیه اگرچه عندنا من الانفال باشه، منشأ همون ظاهر الاخبار ظاهر اصحاب، بحثش مفصل تنبیه ثالث این تمام. حالا پس از اینجا وارد اصل بحث میشه، یک شرط این شد که عرض عرض مفتول انوه باشه، وارد اثباتش میشه، از کجا بدانیم عرض عرض مفتول انوه است بعد از 1400 سال؟ اثبات کون و عرض معینه مفتوحتن انوتن او سلحن، اونم صلح اون رقمی، اثباتش بعد از 1400 سال چجور ممکنه؟ فنقول شیخ فهمد راهش سه راهه، راه اثباتش یکی حصول قطع، حالا قطع چجور میشه حاصل بشه برای کسی؟ با مراجعه به تاریخ، با مراجعه به روایات، گاهی اونقدر ببینید گفته شده در تاریخ که با توجه به مجموعه این گفته ها شخص قاطع میشه که این منطقه عرض مفتول انوه است. نمیخوایم قول مورخین رو حجت بدونیم، قطع حجت ذاتی از هر جا میخواد حاصل بشه، زو تعبیر کرده شیاع موجب للعلم، اگر گفت شیاع موجب للعلم یعنی علم دیگه، حالا علم گاهی از شیاع پیدا میشه گاهی ممکن از چیز دیگه پیدا شه. یک، اگر قطع حاصل شد خب قاطع به قطعش عمل میکنه، قطع طریقیه دیگه، قطع طریقی از هر منشأ حاصل شد آثار اون مقطوع رو باید بار کنی، اگر به نظر خودت فرض کنید حالا تو منطقه شرق کشور شهرهای حتی مثل نیشابور مثل هرات رو گفتن اراضی مفتول انوه است، اگر کسی قاطع شد اینو اراضی مفتول انوه است، خب دیگه حکم اراضی مفتول انوه رو برای تو داره. یا ارض عراق رو تو غرب، اگر قطع نبود نوبت میرسه به امارات معتبره بالخصوص. اماره معتبره بالخصوص در موضوعات دیگه مستحضرید، فقط بیانه است. اگر عدلین شهادت بدن حالا ولو شهادتشون الان که برای ما ممکن نیست، چون شهادت باید انحسن باشه، شهادتشون برای ما نقل بشه، نقل بشه شهادت دو نفر از عدول زمان حضور به این که فلان عرض عرض مفتول انوست. خب این شهادت اگر ثابت شد باز آثار شرعی بار میشه، بیانه حجت شرعی. از آخرم ایشون بیمیل نیست که اساسا اطمینان را کافی بدانیم، لازم نیست قطع، لازم نیست بیانه، اطمینان که علم عرفیه، علم عرفیه کفایت. فنقول یثبت الفتح عن وطن به شیاء الموجب للعلم، اگر موجب علم شد دیگه احساس به شیاء نداره، یعنی علم قطع تاریخیه، اگر سببی حاصل بشه کار خودشو میکنه. حالا ممکنه یک سببش تواتر باشه که در موضوعات تعبیر به شیاء میکنن، در احکام تعبیر به تواتره، در موضوعات به شیاء. یک بعد به شهادت عدلین بینه، اولی حجت عقلیه، دوم حجت شرعیه. شهادت عدلین حجت شرعی، علم حجت عقلی. ما به شیاء المفید لزن المتاخم للعلم، زن قریب به علم که میگیم اطمینان، علم عرفی. و به شیاء مفید اطمینان عرفی، علم عرفی. البته بناهن یه رو حساب این که ببینید در موضوعاتی که قطع بهش محبولا پیدا نمیشه، بیانه اقامه بیانه بر اونها معمولا مشکله، در چنین موضوعات عرف عام بناش بر اکتفا به اطمینانه. فرض کنید سیادت شخصی در یک منطقه شایع رایجه، میگن سیده، اونم قابل این هست که بیانه برای خودش اقامه کنه با سیادت خود، نه قطع میشه حاصل کرد به سیادت. در اینجور موارد در موضوعاتی که علم به سختی تحقق پیدا میکنه، بیانه به سختی قابل اقامه است، بنای عمومی عرف بر اکتفا به اطمینانه، این بناهن روی حساب. حالا مسئله ما از همین قبیل موضوعاته. فتح وطن بعد از 1400 سال چیزی نیست که بشه به راحتی بهش قطع پیدا کنه، چیزی نیست که قابل اقامه بیانه باشه. ممکنه بگیم سیره عمومی اوغلا که اکتفا به اطمینان عرفیه کفایت، بناهن علا کفایتهی، کفایت این زن قریب به علم، فی کل ما یعصر اقامت البینه علیه، یعصر اقامت البینه علیه کن نسب والوقف والمثال توضیح کنش باشه. Wow.